بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام إبراهيم و شهدای مرا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. با عرض تبریک مجدد به مناسبت میلاد مسعود حضرت سامن و حجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین، استمداد از عنایات الهی، از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت این میلاد مسعود همه شیعیان و همه حق جویان عالم را مورد لطف و مرحمت قرار بده و ایدی ما را در این عید مبارک تعجیل در ظهور فرج فرزندشون ولی عصر ارواح نافدا قرار بده. در جلسه گذشته بحث را از اینجا آغاز کردیم که بزرگترین اختلافی که بین انسان‌ها وجود داره و آثارش الی الابد باقی میمونه، اختلافی است که بین مؤمن و کافر وجود داره. شبیه این است که ما نوع انسان را به منزله جنس حساب کنیم و ایمان و کفر را به منزله فصل مقدم و منوع، که نوع انسانی جنسی است که دو نوع دارد. هو الذی خلقکم فمنکم کافر و منکم مؤمن. تفاوت مهمتری که این اختلاف با سایر اختلافات بین انسان‌ها داره اینه که معمولاً سایر اختلافات که ارتباطی با ایمان و کفر نداشته باشه اختیاری نیست. اختلاف در جنسیت مرد و زن، اختلاف در رنگ سیاه و سفید، اختلاف در سن، اختلاف در زادگاه، وطن و سایر چیزها در اختیار خود انسان نیست. جای نکوهش و سرزنشی نداره که تو چرا مثلا سفید یا سیاه، مردی یا زن، اهل مشرق یا اهل مغرب. اما این اختلاف بین مؤمن و کافر که بیشترین اثر را، بلکه اصلی ترین اثر را در سرنوشت ابدی انسان داره، در اختیار خود انسان است. انسان میتونه نوع مؤمن را انتخاب کنه، این نوعیت را برای خودش بپذیره، و میتونه نوعیت کافر را برای خودش انتخاب کنه. پس جا داره که ما تمام هممون را صرف کنیم که نوعیت صحیحی انتخاب کنیم، که اولا هیچ وقت پشیمان نشیم، ثانیا الی الابد از آثار خیرش بهره‌مند بشیم. از یک نظر ایمان و کفر برای روح انسان مثل سلامت و مرض میمونه برای بدن، ما تحولاتی که در بدن انسان رخ میده از بد و انعقاد نطفش تا هنگام مرگ یک منحنی را رسم میکنه که از یک نطفه شروع میشه، بعد متولد میشه در این عالم، مراحل رشد را طی میکنه تا میرسه به جوانی، سالمندی و بعد قوس نزولی را طی میکنه، میره تا پیری و بالاخره از دنیا میره. این تحولات مال بدن انسان است. روح انسان یک ترقی و تکامل و رشدی داریم که منحنیش خود به خود نزولی نیست، میتونه همیشه صعودی باشه. یعنی از اون لحظه ای که ایمان شروع میشه آدم شروع کنه به ترقی و تکامل و تا آخرین لحظه‌ای که آخرین نفس را می‌کشه دائما رو به تکامل باشه. هیچ ضعفی، قصوری، ذبولی درش پیدا نشه. ممکنه، یعنی چنین چیزی برای انسان میسره. البته عملا حرکت ماها نوسانی است، همیشه نه صعودی است و نه نزولی، ولی این ویژگی را داره ایمان که میتونه همیشه حرکت تکاملی و صعودی باشه. آغازش از پست‌ترین موجودات شروع میشه و جهتش به سوی عالی‌ترین، کامل‌ترین موجودات، بلکه منشه هر وجود و هر خیر و هر ارزش است. و در واقع زندگی ما، یعنی زندگی که مربوط به روح ماست، که اصل حقیقت ما هم همون روح ماست که باقی میماند الالعبد و بعد تعلق میگیره به جسم برزخی و ابدی، این حیات ما در واقع یک حرکتی است که از صفر شروع میشه به سوی بی‌نهایت. دیگه بستگی داره به اینکه چه اندازه شرایط برای شخص فراهم بشه، چقدر همتش بلند باشه که این حرکت رو با سرعت طی کنه. هر چی سریعتر طی کنیم زودتر به مقامات عالی‌تر میرسه، بیشتر از عمرش استفاده میکنه. ولی به هر حال تا اندکی از این روح ایمان باقی است انسان میتونه در حال رشد و تکامل باشه. حرکت ها خیلی فرق می‌کنه. حرکت یک میکروب در روی گیاهی مثلا حرکت است، حرکت نور هم حرکتی. و عجیب اینه که آدمیزاد میتونه هم اون حرکتی مثل یک میکروب یا در محسوسات ظاهری مثل یک مورچه داشته باشه و میتونه حرکتی مثل سرعت نور داشته باشه. این بینش اصلا هستی ما حرکت هست، یا ایها الانسان انک کادهن الاربیک. سرتاپای زندگی تو تلاش به سوی خداست، حرکتی است که با تلاش انجام می‌گیری. مسیر، مسیر مشخصی است، منتها الیهش به یک معنا که مرتبه ذات اقدس الهی باشه که قرب او میشه هدف برای انسان. هیچ من این برای تقرب بیشتر و تکامل بیشتر درش نیست. این بینش انبیا به انسان ها ارائه دادن. ما مگر چیزی از اینجا گوشه و کنار از بزرگان یاد گرفتیم و گاهی نقل میکنیم و تکرار میکنیم و اینا به خاطر اینکه حامل صفری هستیم، بالاخره امانتی داریم که باید به دیگران برسانیم. اکثریت قریب به اتفاق مردم چنین بینشی نداره. حتی اونایی که به اسلام معتقدند، تمام احکام واجب را رعایت میکنند، از محرمات سعی میکنند دوری کنند، حتی مستحبات و مکروهات را رعایت میکنند، تلقیشون این نیست که اصلا همه حیاتشون حرکت الالله هست. میگن ما زندگی میکنیم، ما آفریده شدیم زندگی کنیم. اونایی که مؤمن هستن میگن خب ضمناً باید در حاشیه نمازی هم خون، روزه‌ای هم گرفت. صلواتی خدا. اما بزرگان دین خصوصا انبیاء و حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین سعی کردند این حقیقت را بفهمونند به مؤمنین که حیات حقیقی شما حرکت الالله است. اگر این رو فراموش کنید، نشناسید، جهت حرکتتون رو انتخاب نکنید، خیلی ضرر کرد. ما از خدا میخوایم که توفیقمون بده به پیروی از پیغمبر عظیم شأن اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و با استفاده از معارفی که از اساتید فرا گرفتیم سعی کنیم زندگیمون را با این مدل تطبیق بدیم. البته ما از ما که گذشته، شما جوانها، سعی کنیم قدر عمر را بدونید و از آغاز زندگیتون را بر اساس محکمی استوار کنید. حقیقت تکامل انسانی این است که این رابطه بین خود و خدا را تقویت کنید. هرچی در این مسیر پیش بره، در واقع وجود حقیقیش که اون روح الهی است که نفخت فیه من روحی، اون تکامل پیدا میکنه، چاق میشه، قوی میشه، سالم میمونه، سلامتش تضمین میشه. و فقط غفلت رو کنه آدم از این راه، یا خدایی نکرده اسیانن انحراف پیدا بکنه، اول مبتلا به مرض میشه، فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بعد کم کر این روح درش کشته میشه، دیگه اون عاملی که او را به طرف خدا حرکت میده اون دیگه میمیره. این مطالبی در قرآن مکرر به صورت‌های مختلف بیان شده. ما هم در سال‌های گذشته که اینجا مزاحم عزیزان بودیم به صورت‌های مختلف در حالی که خدا توفیق داده توضیحاتی داری. من چه روش میخوام تکیه بکنم برای آغاز مباحثی که اگر خدای متعال توفیق بده سال این سالی که درش هستیم پی بگیرم، محورش این است که ما باید این رابطه بین خودمون و خدا که عبارت است از رابطه ربوبیت و عبودیت، این را تقویت کنیم. نه حقیقتا رابطه را درست درک میکنیم یعنی چی، تعبیرات ادبی است به کار میبریم، بهتر از این را تعبیراتی پیدا نمیکنیم. نه حقیقت قرب خدا رو میفهمیم یعنی چی، نه تکامل روح را واقعا اونطور که باید شاید درک میکنیم یعنی چی. تشبیهاتیست، استعاراتیست به کار میبریم، البته اتکایمون به اون حقایقیست که در قرآن کریم و کلمات اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین منعکس شدیم. ما استفاده میکنیم از این تعبیرات ادبی و استعارات و مجازات برای اینکه یه مقداری به حقیقت اون مطالب نزدیکتر میشه. به هر حال رشته ایست بین اون صفری که لم یکن شیئا مذکورا تا وجودی که از هر جهت بی نهایت هست، علم، قدرت، همه صفات و کمال و جمال بی نهایت به تمام معنای کلمه دارد. این رابطه را اگه بخوایم تقویت کنیم، حالا با همین تعبیرات تقویت و رابطه و این چیزا میگیم دیگه، چه کار کنیم؟ اول این است که این رابطه را تا وقتی که میفهمیم بهتر بشناسیم. ما الحمدلله همه قبول داریم که ما مخلوق خداییم، خدا خالق ماست، اما درست معنای وابستگی خودمون رو به خدا درست نمیتونیم درک بکنیم. پیش خودمون که باشیم اینجور فرض کنیم، خب من یکی، خدا هم یکی، حالا حد اکثر میگیم خدا ما رو آفرید، خیلی خوب آفرید، تموم شد، حالا آفریده شدیم دیگه، کاری با خدا نمیده. و این نه تنها یک فکر عامیانه هست که بسیاری از فیلسوفان عالم و حتی بعضی از متکلمین مسلمان هم چنین توهماتی کرده. کسانی که با تاریخ فلسفه آشنا هستند نظرهای فیلسوفان غربی را به خصوص میدونن، خیلی ها معتقدن که خدا عالم را خلق کرد مثل ساعت سازی که ساعتی را کوک میکنی، این ساعت دیگه خودش تا الالعبد کار میکنی، یه بار ساعت را ساخت و کوکش کرد دیگه کاری نداره، مثل داره خودش کار میکنی. خدا این عالم را و از جمله انسان را آفرید، بله او آفرید، اگه او نیافریده بود ما نبودیم، چون که اگه ساعت 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 را نساخته بود ساعتی نبود، اما حالا که ساخته دیگه کار به ساعت ساعت نداره، ساعت ساعت میمیره بعد از او هزار سال ساعت باقی نمون. این بحثی که در علم کلام مطرح میکنن که آیا ممکن در بقایش هم احتیاج به علت داره یا نداره، روحش همین مطلبه. خدا که ما را آفرید خب اول وجود داد، ما بقای وجودمون هم احتیاج به او داره. ما چون خدا را تشبیه میکنیم به صانعه ها، مثل بنا، صنعتگر، میگیم هم صانع دیگه، اثبات صانع، خیال میکنیم رابطه خدا و ما مثل رابطه یک صانع است با صنعتش، میسازد و میمونه، او کار به صانع نداره، احتیاجی به صانع بود کنه بسازدش بعد دیگه رهاش بکنه. این تصور در بسیاری از فیلسوفان اهم از الهی و غیر الهی و بسیاری از علمای ادیان به خصوص علمای یهود و حتی در بعض کردن در بعضی از متکلمین مسلمان هم چنین سابقه ای داره، چنین گرایشی دیده میشه. به زحمت باید بگن خدا حالا تو را آفریده میتونه تو را نابود کنه، بمیراند. همین مثل این کسی که پس کنید ساعتی رو ساخته بعد میتونه خوردش کنه بشکنه، این اندازه قدرت داره، اما اصلا نابودش کنه معنی نداره. برای ما اصلا تصوری نداریم که اصلا بتونه خدا موجود که آفریده نابودش کنه، اصلا هیچش کنه، اصلا تصوری از این معنی نداریم. اینجور نیازی را ما پیش خودمون نسبت به خدا احساس نمی کنیم. ما هستیم دیگه، خدا آفرید، حالا داریم روش میکنیم، جوانیم، پیر میشیم، بعدم میمیریم، خب حساب دیگه است. او جانمونم میگیره چون گفته الله یتوفا الانفس، ولی خب تا زنده ایم خودمونیم دیگه. ما باید به این سمت و سو حرکت کنیم که موجودات عالم، مخلوقات از جمله خود ما، در هیچ حالی از هیچ جهتی بی نیاز از خدا نیست. این را از کلمات وحی، کلمات بزرگان دین تلقی میکنیم. سعی باید بکنیم این را کم کم به خودمون بقبولانیم، بتونیم سعی کنیم تا اونجا که میتونیم یه بویی ازش ببریم، بفهمیم یه چیزی. وقتی ما کلمات بزرگان را حتی در مقابل افراد خیلی کم عقل ملاحظه میکنیم، یعنی حرفهای خیلی پرمغزی میزدن، ما به این آسانی ها نمیتونیم درکش کنیم. به عنوان نمونه که چندین بار به صورتهای مختلف من ازش استفاده کردم، حضرت ابراهیم علی نبی نام علیه و علیه السلام با اون نور خدا دادی و اون فطرت پاکش خدا را شناخت. تا اون داستانی داره که بردنش پلوی نمرود و محاکمش کردن که چی میگی، این حرفا چیه، میزنی چرا به بت‌ها جسارت میکنی؟ گفت خدا من رو فرستاده. گفتم خدای تو کیه؟ ببینیم اون خدا رو چیش برای نمرودی که کافر هست و طاغوت هست و اینا، خدا رو برای نمرود چجور معرفی میکنی؟ میگه الذی خلقنی فهو یهدین، خدای من اون کسی که من را آفرید و او من را هدایت میکنه، خدای من اون کسی است که حیات من و مرگ من به دست اوست، خدای من اون کسی است که مرض من و بهبودی من به دست اوست، و اذا مرضت فهو یشفی. از چیزایی که خیلی جالبه روش تکیه بکنیم، دقت بکنیم، و هو الذی یطعمنی و یسقینی، خدای من اون کسیه که به من خوراک میخوراند و آب می نوشاند. نمیگه خدای من کسیست که غذا را آفریده تا من برم بخورم، آب را آفریده تا من برم بردارم بنوشم. خدای من کسیست که خوراک به من می خوراند، یطعمانی و یسقینی، مثل سقایی که آب میزه توی لیوان میده دست شما، میگه خدای من اینه که اینجور به من آب نوشانه، سقای منه. اینا در مقابل کسی میگه که اصلا خدای قبول نداره، خودش را معبود میدونه. خب ما با هزار زحمت بزرگانمون، علمای کلام، مفسرین زحمت میکشن که اینها یعنی چی؟ آخر خدا به من خوراک میخوراند، آب مینوشاند، یعنی چی؟ بالاخره به صورتهای هر کسی به اندازه معرفت خودش برمیگردونه، یعنی سلسله اسباب به دست اوست. اما مثل این که آیه بیش از این میخواد بگه. تا میرسه به کلماتی که در مناجات های با خدا دارند اولیاء خدا ائمه اطهار، که نمونه هاشو در سالهای پیشگاهی مورد بحث قرار بده. اینا یه چیزی بیش از اون که ما تصور میکنیم در رابطه خودمون با خدا به ما میفهماند. مربیان دین، اولیاء دین سعی کردن که اصحابشون را به اندازه‌ای که ظرفیت دارن تربیت کنن تا با این معنا بیشتر آشنا بشن که کارها به دست خداست. ما هم میگیم اما خود تعارف میکنیم. حالا بنده کلاه خودم رو قاضی میکنم، شما هم کلاه خودتون رو قاضی کنید. وقتی سردردی پیدا میکنید، حالا انشالله بیماری سختی نه، میرید دکتر رو یه نسخه میده به شما، داروی از دواخونه میگیرید و مصرف میکنید و سردردتون خوب میشید. واقعا به ذهنتون میاد که خدا شفا داد سردرد شما رو؟ دارو خوردن خوب شد. چرا سه به اونجایی که احساس تشنگی میکنی، ظرف آبی هست اینجا یا از توابل بره کشی یا سر چشمه میرید ظرف آب بر میدارید مینوشید و رفع تشنگی دو میشید، به ذهنتون میاد که خدا تشنگی شما رو رفع کرد؟ آب چشمه یا آب لوله کشی من خوردن ترافتشین شد، این رفتشین میگه. حالا اگر بگیم خدا کرد و اینای خودت تعارف میکنیم خدا، مثل که تو مکالمات خودمون به همدیگه تعارف میکنیم، میگه آقا بهتر شده، میگه الحمدلله به دعای شما، اصلا یادش نبوده دعایی هم نکرده، منم میدونم نکرده، تعارف میکنیم الحمدلله به دعای شما، به دعای دوستان. اون اصلا معتقد نیست که دعا اثری داشته و اصلا نمیدونه دعایی کرده یا نه و اثری داشته یا نه. تعارفات دیگه گاهی درباره خدا و پیغمبر هم اینجور تعارفات میکنی، خدا شفا داد، اما عقیده تقدیره بود اینه که دارو شفا داد، پزشک شفا داد. بله، از ساده ترین راه هایی که این معنای توحیدی را برای ما بفهمانند همین است که میگن این سلسله اسبابی است، سلسله جنبان خدا است. یه زنجیری را فرض کنید که حلقه های هم متصل، اون حلقه اولش دست یک کسی است، اون وقتی اون را حرکت میده همه حلقات به حرکت در میاد. میگن خدا اینجوری است، یه سلسله اسبابی است، سر سلسله اینا اون حلقه اصلی به دست خداست. این دیگه نهایت چیزیست که برای افراد متعارف برای امثال بنده توضیح میدن که کلا دست خداست. اما اون چه از آیات و روایات توش زندگی اولیای خدا اینا به دست میاریم بیش از این است. حالا یه بحث های کلامی داره که جبر و تفویض و اینها که به خدا بگیم پس نقش ما چی میشه و این حرفا، اینا انشالله تو مدرسه بحثش میکنیم. اما حقیقتش اینه که اونجا از آیات و روایات برمیاد والذی یطعمنی و یسقین، این معنیش این نیست که خدا ابر را آفریده و دریا را آفریده و بخاری بلند میشه و آبی به صورت باران میاد و میره تو زمین و به صورت چشمه ظاهر میشه و من میرم آبش برمیدارم میخوره، این وقت خدای اصلینی. من بیش از این میخواد بگه، چیز دیگری هم هست. اگه این رابطه خودمون رو با خدا بهتر درک کنیم که ما چقدر نیاز به خدا داریم. هنر دین این است که این مفاهیم را، این حقایق را در قالب یک مفاهیمی بیان کرده که امثال بنده یه چیزی ازش استفاده می کنیم، سلمان هم به اندازه خود چیز دیگری استفاده می کنیم. حالا انبیاء و اولیاء معصومین صلوات الله علیه مجمعین جای خود داره. این هنر دین است، هنر قرآن است که حقایق رو به صورتی بیان میکنه که امثال بندم بی بهره نیستیم ازش، میتونیم یه چیزی بفهمیم، اما باید بدونیم که حقایقش خیلی بالاتر از اونیست که ما میفهمیم. اجمالا از تعالیم قرآنی، حالا به خصوص قرآن، روایاتم الی ما شاء الله، این رو به خوبی میتونیم درک کنیم که بذر تکامل انسان، اونی که روح انسان را به طرف کمال به حرکت در میاره، اینه که این رابطه را، رابطه بندگی و ربوبیت را، این را تقویت کنیم. در همین راستا هست که ما میتونیم یه معنای روشنتری هم از این آیه بفهمیم که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این حرکتی که ما شروع میکنیم، توجهی که به سوی خدا پیدا میکنیم، این حرکت استکمالی روح هست که شروع میشه تا جایی میرسه که نمیدونیم کجاست. همینه که اسمش قرب خداست، جوار خداست، اندالله است. رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه. خب این حرکت اگر واقعا بخواد به طور صحیح و حتی المقدور سریع انجام بگیره، آفت نبینه، عقب گرد نداشته باشیم، به انحراف کشیده نشیم، چه کار باید کرد؟ باز از خود قرآن و روایات میتونیم استفاده کنیم که تأکید تعالیم یا انبیاء برای اینه که اول خدا رو به عنوان رب بشناسند. حالا واژه رب یعنی چی و از چی مشتق است و اینها بحث تفسیری نمی کنیم، اما اجمالا این ترجمه ای که تو زبان فارسی می کنیم رب پروردگار، خیلی ترجمه نارسایی است. رب شاید نزدیکترین معادلش یعنی صاحب اختیار، کسی که اختیار یه موجودی در دست اوست، این رب اوست. مرتبه نازلش مثل کدبانوست که اختیار خانم دست اوست، بگیم ربت الدار. صاحب شطورها که اختیار قطار شطورشون داره، گفت انا رب العبل. تا ربوبیت حقیقی که صاحب اختیار همه چیز انسانه، این ربوبیت الهی است، در مقابلش عبودیت ما، او همه چیز دارد، ما هیچ از خودمون نداریم، هرچه او بدیم. و این را تا آخرم درک کنیم که اون وقت هم که میده، اون چیزیست که مال اوست، من همون نقطه صفرم که هیچی نداشتم، هرچی داده اینا ملکایی که او داده، امانتیست، آریهیست در دستم، من جا هر وقت هم بخواد میگیریم. این رابطه عبودیت ربوبیت، این رشته ای که یک سرش عبودیت و نداری و فقر ذاتی ماست و یک طرفش هستی مطلق. این چگونه میشه تربیت بشه؟ یکی از راه‌هایی که ما فهمون میرسه که تقریب به ذهن بکنیم اینا، البته مسائل تعبدی سر جای خودش، قرآن که فرمود دیگه جای بحث نداره، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. اما یکی از چیزایی که میتونه ذهن ما را نزدیک کنه به اینکه به این حقیقت بیشتر آشنا بشیم اینه که اساساً روح انسان از سنخ علم است. علم ما نمیدونیم چیه، روح هم نمیدونیم چیه، خیال میکنم مثلا یه بخار رقیقی است توی بدن سریان داره. قل روح من امر ربی و ما اوتیت من العلم الا قلیلا. ما اینقدر ضعف داریم، ضعف در ادراک، که حتی خودمون رو نمیدونیم چیه، روح خودمون رو نمیتونیم بشناسیم. به هر حال هرچه هست این از قبیل چیزهایی که وزن داره، شکل داره، طول و عرض و عمق داره اینجورا نیست. من امر ربی. برای تقریب به ذهن میگیم این ادراک که ما میکنیم این چیز را میفهمیم، این معناش اینه که یک چیز حجمداری بر وجود ما افزوده میشه، طول و عرضمون اضافه میشه، وزنمون بیشتر میشه. کسی که علم به چیزی علم پیدا میکنه یا نمیدانه، از لحاظ فیزیکی تفاوتی نمیکنه. گیرم شما بفرمایید در حرکت سلولهای مغزش تفاوتی حاصل بشه، مثلا چینش سلولهای مقدار تغییر، ولی بالاخره چیزی افزوده نمیشه. پس خود علم یه چیزی نیست که از قبیل اجسام باشه، به چیزایی که ما میبینیم و باشه شده. روح ما یه همچی چیزیست از این سنخ. بازم عرض میکنم بنده نه حقیقت علم ها میدونم نه حقیقت روح ها، اما برای تقریب به ذهن فکر میکنم بعد نیست آدم اینجور فکر. این روحی که خدا به آدم داده که از سنخ علم است، جوهرش جوهر علمیست، حرکتش هم حرکت علمی است. ما با بدن که حرکت میکنیم مکانمون تغییر میکنیم، به وسیله انرژی صرف میکنیم تا این جسم رو از جایی به جای دیگری منتقل کنیم، راه که میریم مقدار انرژیمون صرف میشیم. این خاصیت حرکت جسمانی است. اما وقتی میخوام به طرف خدا حرکت کنیم، این حتما لازم نیست پاشیم بریم در یک جای خاصی از این زمین بگیم به طرف خدا میریم، یعنی میرم مثلا مکه، این حرکت به سوی خداست. اون حرکت به سوی بیت الله هست و ثواب داره و واجب هم هست برای شرایط خودش و سر جای خودش، و وقتی اون را به قصد قربت انجام بدیم، یعنی روح با یک توجه خاصی انجام بده روشن میکنه، تکامل پیدا میکنه. اونی که به حجش ارزش میده یا هر عمل عبادی، که همون توجهی است که به خدا میکنی، یعنی از سنخ علم، از سنخ ادراک حرکت روح. و همین است که توجه به یه چیزی بکنه. اگر به چیزهای پستی توجه کنه یه حرکت تنزلی است، اگر به چیز عالی توجه بکنه حرکت کرده به سوی بالا، صعود کرده. اینکه نماز هم معراج المؤمن است، برای اینکه در اینها تمرکز پیدا میکنه، توجهش نسبت به خدای متعال عروج میکنه. این روح هست که عروج می کند در حال نماز به واسطه توجهی که می کنه. پس اگر ما بخوایم این رابطه خودمون را که در واقع حرکتی است به سوی الله تبارک و تعالی تقویت کنیم، قدم اولش اینه که زمینه این علم و ادراک و توجه را در خودمون فراهم کنیم، یعنی خدا رو بهتر بشناسیم. هر اندازه میتونیم، با همون اندازه که فهممون میرسیم. خدا از ما چیزی که نمیفهمیم و نمیتونیم نخواست. اگه اون اندازه که میتونیم ازش استفاده کنیم، خدا وعده داده که کاملترش کنیم، بر نعمتش بیفزاییم. اما اگه همون هم را به کار نگرفتیم، خب حالا این ندادم چیکارش کردیم؟ نعمت بیشتر بدم که چی؟ با همین ذهنیت هایی که داریم، با همین مطالبی که از بزرگان به خصوص از اولیای دین یاد گرفتیم، بیشتر فکر کنیم، سعی کنیم شناختمون را نسبت به خدا و رابطه‌ای که با خدا داریم بیشتر کنیم. و چون عرض کردم وجود حقیقی ما همون رابطه بین خود و خداست، اینه که معرفت خود با معرفت خدا اینو تلازم داریم. یه رشته از یه سرش به ماست نسل، یه سرش به خدا. من عرف نفسه او فقط عرف ربه هم به معنای روشنتری پیدا میکنه. این یک کاره که سعی کنیم معرفتمون رو نسبت به خدا و رابطه ای که با خدا داریم تقویت کنیم. حالا کلی شاید میکنم، حالا شاید بتونیم بعدها از روایات آیات اینا استفاده کنیم که همین کار رو با چه مکانیزمی انجام بدیم، چه کنیم که این معرفت بیشتر میشه. اما این تمام مطلب نیست، یعنی صرف این که آدم بداند چه رابطه با خدا دارد، این ایمان نیست. یه وقت مفصل در این زمینه بحث کردیم، شاید مکرر، که حقیقت ایمان علم نیست. علم است به اضافه یک امر اختیاری و ارادی. بارها عرض کردیم که از آیات قرآن هم استفاده میشه که فرعون میدانست که موسی پیغمبر خداست. لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. اون میگه ما علمت لكم من اله غيري، ما خدای دیگه غیر از خودم نمیشناسم. پس اونی که گفتیم ملاک افتراق انسان مؤمن و کافر هست و فصل مقوم مؤمن به شمار میره، تنها شناخت نیست، ایمان است. یعنی شناخت به اضافه التزام به لوازم این شناخت. بنا بیستر آدم اینا که شناخته در وجودش پیاده کنه، هر جا هر لازمه ای داره بهش منتظر باشه. این لوازمش ممکن لوازم ذهنی باشه، مثل یاد خدا، زمان زبانی باشه، ذکر لفظی، نماز خوندن، قرائت قرآن، عملی باشه، یعنی موقع عصیان که میشه یاد خدا باشه، معصیت خدا نکنی، وظایف واجبی داره عمل کنی. این همون ایمان به خداست که تجلی پیدا میکنه در ظروف مختلف، در مراحل مختلف، و با همین هاست که داره رشد میکنه ایمان، و اون رشد ایمان است که ما رو به خدا نزدیک میکنه. پس برای اینکه این رابطه خودمون را با خدا تقویت کنیم، دو تا کار در عرض هم باید بکنیم. علم و عمل. هم بدانیم این رابطه را بهتر بشناسیم، هم عملا ملتزم بشیم به لوازمش عمل کنیم. البته این گفتنش خیلی آسونه، یک کلمه است، خدا را بشناسیم، لوازمش هم ملتزم بشیم. اما تحقق خارجیش بزرگانی را به سطوح آورد. تا خدا چند اندازه کمک کند و توفیق بده که آدم در این مراحل قدم قدم آرام آرام پیش بره و هر روز یک قدمی به خدا نزدیکتر بشه. در قرآن روی این مسئله تکیه کرده که اولا همه جا میدونید فرهنگ قرآنی اینه، آمنو و عملو صالحات. یه جایی هم صحبت عمل که میداره شرط میکنه و هو مؤمنون، من عمل صالحا من ذکرن او انفا و هو مؤمنون. عمل تنها کارساز نیست، مشروط به ایمان است. اول ایمان بعد عمل صالح. این فرهنگ قرآنی است که ملاک تکامل ایمان و عمل است. به یک تحلیل ایمان و جلوه دادن این ایمان در عمل در زندگی است. در واقع همون روح ایمان است که در عمل جلوه‌گر میشه. ولی در بعضی روایات عمل رو هم جزء ایمان شمرده. تصدیقون بالجنان و قولون باللسان و عملون بالارکان. عمل رو هم جزء ایمان. این به خاطر امین است که وقتی اون التزام بود موقع عمل که میشه عمل هم انجام خواهد داد. التزام زده که عملی بلی. انفکاک نداره ازش. این معنا که آدم ایمان بیاورد، ایمان راستین، نه مثل اون کسایی گفتن آمنا، خدای متعال فرمود لم یدخل الایمان فی قلوب، لم ما یدخل الایمان فی قلوب. ایمان راستین باشی، واقعا آدم ایمان راستین باشی، شناخت صحیح با تعهد بل التزام بلوازه میشه. آیا این ما را تا آخر بار ما را به منزل میرسونه یا نه؟ تاریخ نشون میده، قرآن هم نشون میده که کسانی بودن در یه مرحله زندگی اهل ایمان بودن و از ایمان هم بهره های خوبی بردن، خدا هم به اونا عنایت کرد، ولی بعد این ایمان از دستشون رفت. مثال باز ظاهرش بلعم باقر. خود ما هم تجربه کردیم، میبینیم گاهی یه حالت خوبی داریم، ایمانمون به خدا قویه که انه خدا رو میبینیم، گاهی هم هست اونچنان ظلمت قلبمون رو میگیره، دور میشیم از خدا که به زحمت یا الله باید بگیم. حال انسان اینجور متغیره. اون وقتی بار ما به منزل میرسه که بعد از ایمان تلاش کنیم به این لوازمش تا آخر ملتزم میشه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. شاید یکی از چیزهایی که خیلی ها تو ذهنشون میاد به صورت یه معمایی، یه سوال عجیبی، اون حدیث، حالا این شبها مناسبت هم داره حدیث امام رضا رو اشاره بکنیم که در نیشابور فرمود کلمت لا اله الا الله، لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذاب. خب برداشت ابتدایی این است که هر که همین بگه لا اله الا الله دیگه از عذاب خدا در امانه. کلمت لا اله الا الله، ما جای سوال میشه واقعا با یک کلمه گفتن آدم از عذاب ابدی مسئولیت پیدا میکنه؟ چه حدیثی بود که امام برای 12,000 نفر نویسنده به عنوان یک ارمغانی یادگاری به اینا سپرد؟ حدیث سلسله الذهب. سرش چیه؟ خب اول باید بدونیم که صرف کلمه تعالی الله صرف گفتن لفظی نیست. خب یک کافری هم ممکن این لفظشو بگی، گفتنی است که حاکی از اعتقاد قلبی باشه و اون اعتقاد قلبی هم لحظه‌ای نباشه. خب یه لحظه وقتی بگه لا اله الا الله، لحظه هم بگه نخیر قبول ندارم لا اله الا الله، همونطور که اون وقت لا اله الا الله گفتنش اثر میکنه، بعدم نفی کردنش اثر معکوس داره دیگه. که نگفت یه بار که گفتی دیگه ولو هزار بار نفی کنی بازم اثر میکنه. یعنی تا این هست، این اشاره به این است که جوهر تکامل انسانی همون رابطه با خداست، که دل انسان با خدای یگانه ارتباط داشته باشه. این جوهر تکامل است. تو این مسیر باید پیش رفت. هر جا این باشد انسان میتونه به کمال برسه. اگه این ضربه بخوره، نقص پیدا بکنه، دیگه امنیتی از عذاب نداره، مسئولیتی نخواهد داشت. اما بعد خود حضرت فرمود به شرط یا به شروطها و انا من شروطها. اینم بازی سوال دوم ایجاد میکنه که حضرت با این که به این صراحت اول گفت و با شطرم راه افتاد، مردم هم قلندانهاشون رو جمع کردن برن، بعد بایستاد گفت صبر کنید صبر کنید، این کلمه هم رو اضافه کنید. چی شد؟ کلمه لا اله الا الله حس بود، بعد میگه به شروط، بعد میگه انا من شروطها. چه ارتباطی داره امامت امام رضا یا حکومت امام رضا یا ولایت امام رضا با کلمه لا اله الا الله؟ همینجا نشون میده که این کلمه لا اله الا الله به منزله یک نمادی است، از یک حقیقت گسترده است، زیر این کلمه حقایقی نهفته است. کسی میتونه بگه لا اله الا الله که اولا خدا را رب بداند، همه کاره بداند، و الا ناخودآگاه آلهه دیگری هم در کنارش برای خودش درست کرده. لا اله الا الله خالص نیست، اگه خالص باشه امنیت میاد. پس خدا رو باید رب بداند. قالو ربنا الله، مثل همون از که کلمت لا اله الا الله، نه قالو ربنا الله، اینا منظور لفظش نیست. اون انا من شروطها جاش اینجا ثم استقاموست. وقتی ما قبول کردیم که خدا رب است، رب دو حیثیت، صاحب اختیار انسان، یه صاحب اختیار تکوینی است، یعنی مرگ و حیات ما دست اوست، وسعت و ضیق روزی ما به دست اوست، مرض و صحت ما به دست اوست، امور تکوینی ما. یکیشم بود تشریعیشه که اطاعت او واجبه، هرچی او میگه باید عمل کنیم. اون ربوبیت تکوینی است، این ربوبیت تشریعی. پس ربنا الله که ما میگیم باید هم ربوبیت تکوینی را مخصوص الله بدانیم، هم ربوبیت تشریعی را. وقتی خدای متعال پیامبری میفرسته، برای پیامبر جانشینانی معین میکنه، اگه ما نپذیریم در واقع ربوبیت تشریعی را انکار کنیم. او گفت باید از علی اطاعت کنید، ما بگیم نه هر که دلمون میخواد، در واقع یعنی ربوبیت او رو قبول نکردیم. پس ثم استقاموش یکی از مصادیقش همون است که انا من شروطها، پس باید اطاعت من هم بکنید، چون خدا اطاعت من رو واجب کرده بر شما. این جزء ربوبیت، فرع ربوبیت الله. پس اگر ما بخوایم رابطه خودمون رو با خدا تقویت کنیم، یکی در بعد تکوینی باید بشناسیم و بپذیریم و این روحیه ایمان و توحید در خدا در خودمون تقویت کنیم که کارها به دست اوست، اعتماد ما باید به او باشه. یکی هم در مقام عمل سعی کنیم رفتارمون رو با دستورات او تطبیق کنیم. ربوبیت تکوینی و تشریعی، استقامت در این اعتقاد، این علم و عمل. و فقط الله و یاکم انشاءالله.